لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. نکته‌ای که از بحث قبل باقی موند این هست که گاهی این واجب و حرامی که مشتبه شدن، مثل اینکه نذر کرده که مکاسب رو مطالعه کنه و رسائل رو ترک کنه فعلا برای تنظیم مطالعاتش، یا رسائل رو مطالعه کنه مکاسب رو ترک کنه، و الان فراموش کرده که کدوم رو نذر کرده بود انجام بده و کدوم رو نذر کرده بود ترک کنه. در اینجا فرقی بین این دوتا از این نظر نیست که هر دو مسئله نذر است و وفاء به نذر و حنس نذر، بلکه از نظر مصلحت و مقصده و اینها با هم تفاوتی نمی کنه. اما یه در مواردی ممکنه این چنین نباشه که یک واجب به یک حرامی مشتبه میشن و اون حرام فرق میکنه، مفسده‌ای داره که با اون واجب فرق میکنه. واجب مصلحتی داره، مصلحت ملزمه داشته، شارع واجب فرموده، و اون مفسده ملزمه داشته، شارع حرام فرموده. حالا این اشتباه اندهو که کدام هستش؟ مثل مواردی که اشتباه حجت بلا حجت میشه، یه دلیلی داریم میگه که فلان چیز حرامه، یه دلیل میگه واجبه، و حالا فراموش کرده اون دوتا روایت را که کدوم بود که میگفت واجبه کدوم میگفت حرامه، رایی هم نداره، ولی میدونه دوتا روایت اینجوری بود. که در این موارد ممکن است گفته بشود که کسانی که میگویند دفع مفسده اولا از جلب منفعت است، اینجا هم ممکنه بگن بله این قول رو انتخاب بکنن که باید طرف حرمت رو گرفت. یعنی باید چکار کرد؟ هر دو رو ترک کرد تا اینکه اون حرامی که در این بین هستش اون محقق نشود، نه اینکه یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکنه. که تقویت میکردیم وفاقا للعلمین، میگفتیم که اقوا همینه، اگرچه دلیلمون فرق میکرد با دلیل اونها، اما در این صورت ممکن این حرف رو بزنیم. و اگر این مسئله رو هم قبول نکنیم، آیا میتونیم بگیم احوت اینه که این کار رو بکنه؟ چون احتمال میدیم که دفع مفسده اولا از جلب منفعت، اگه قائل شدیم که دفع مفسده اولای از جلب منفعت است، خب روشنه بنابر این مسلک باید ترک رو در هر دو انتخاب بکنیم. اما اگر گفتیم که نه این جازمه به این مسئله نیستیم، آیا میتونیم بگیم احوت اینه که باز ترک رو در هر دو انتخاب بکنه؟ نه نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه جازمه به این حکم عقلی یا عقلایی یا شرعی نشدیم، خب در اینجا همون حرف پیش میاد که اینجا حق و طاعه مولا اقتضا میکنه که یه کاری نکنی، بدونی باش مخالفت کردی، بدانی باش مخالفت کردی نکن. و اگر شما هر دو رو ترک بکنی میدانی با او مخالفت کردی، در یکی از دو تکلیف با او میدانی مخالفت کردی. خب این تتمه بود مال صورت اول. حالا منم عذر میخوام، هم صدام شاید صدای نامطلوبی باشه و همین سرفه های پیاپی که میکنم، و میخواستم هم مشرف نشم خدمت شما آقایون، چون سرفه هم خیلی زیاد هستش، ولی در این حال گفتم حالا تعطیلات زیاده ممکنه. اما صورت ثانی، حالا آقا بلا کجا؟ نه گفتیم که عقل یدرک که شما نباید کاری بکنی که میدونی مخالفت مولا رو کردی درست؟ و در اینجا اگر هر دو رو ترک کنه یا هر دو رو انجام بده میدونه مخالفت مولا کردی، پس بنابراین یکیش رو انجام بده یکی رو ترک کنه. نه نه احوت نیست، نه، چون به خاطر این که اگر اون قاعده ثابت بشه خب چرا باید اون کارو بکنه، اما اون قاعده ثابت نشد خب ثابت نشد هم چه قاعده بگیر. بله نه این جزمیه که میدونیم عقل میگه که این کارو نکن، نه یعنی ثابت نشد، یعنی شرعن که ثابت نمیدونیم هست، یعنی عقل و عقلا هم نمیگه ولی شک نداشتیم، وجدان داریم، میریم به وجدان هم مراجعه میکنم. صورت ثانیه این بود که دو فرد طولی میدونیم یکیش واجبه یکیش حرامه و اشتباه شده که کدامه، در عرض هم نیستن در طول همه، بله اینو میذاریم چون این حرف تساوی و یکیش اهم باشه دیگری در هر دو صورت میاد فرضا مشترک هستش، اینو بذاریم برای بعد از اینکه صورت ثانیه رو بحث مثل اینکه میداند یه جمعه اول ماه رو یک نظری راجبه او به راجبه روزش یه نظری داره، جمعه دوم ماه هم راجبه به روزش یک نظری داره، اما یادش نیست، الان یادش رفت که اول ماه رو واجب کرده بود بر خودش به نظر که روزه بگیرد و دوم ماه رو واجب کرده بود بر خودش که ترک کنه یا برعکس. این طولی هم هست دیگه، در عرض هم نیستن این دوتا، در طول هم هست. خب اینجا در این صورت هم تمام اون امور اربعه و واقعیت های اربعه ای که ما در صورت اولا داشتیم در این صورت هم داریم، به این معنا که در اینجا هم باز برای این شخص چهار علم اجمالی پیدا میشه، به جمعه اول ماه که نگاه میکنه امرش دایر است به اینکه روزه گرفتن واجب است یا حرام است، خودشو که نگاه میکنه، جمعه دوم هم که نگاه میکنه خودشو نگاه میکنه مردد است امر روزش به اینکه واجب باشه یا حرام باشه، وقتی این جمعه رو با اون جمعه میسنجه یک علم اجمالیه براش پیدا میشه که اما هازا واجبان روزش و اما زاکه واجبان روزش. باز علم اجمالی چهارمی براش پیدا میشه که اما این حرام از روزش و اما اون حرام از روزش، اگه این نذر کرده که اینو ترک کنه پس روزه امروز حرام میشه، اگر نذر کرده که اون رو ترک کنه روزه اون روز حرام میشه، پس بنابراین علم اجمالی پیدا میکنه که یا این حرام است یا اون حرام است، بنابراین اون چهار علم اجمالی در اینجا پیدا میشه براش که این واقعیت اول. واقعیت دوم که اونجا داشتیم که اینجا هم داریم اینه که اون علم اجمالی یک و دو که نسبت به هر کدام جداگانه بود اثری برش مترتب نمیشه. خب روز جمعه اول ماه رجب مثلا میداند یا واجب است یا حرام است، اینجا نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش ممکنه، موافقت احتمالی هم که خود به خود محققه، پس بنابراین در این صورت این علم اجمالی تنجیزی نمیاره. اون دوم هم هست، اون علم اجمالی نسبت به جمعه دوم هم تنجیزی نمیاره. این هم یک مثل. مسئله سومی که ما در اینجا داشتیم این بود که این علم اجمالی که هر کدام رو نسبت به دیگری میسنجیدیم یعنی 3 و 4 علم اجمالی است. بله این خب همونو میشه که در تعبدیات گفتیم، اگر اینجوری گفتیم که ذاتش حرام باشه، ولی اینجا ذاتش حرام نیست چون نذر کرد، اون مال جایز که ذاتش حرام باشه، اینجا به خدمت شما عرض شود که علم اجمالی 3 و 4 که یا این واجبه و یا او واجب است، یا این حرام است یا اون حرام است، به مقتضای این دو علم اجمالی هم قطعا نمیتونه عمل بکنه. چون مقتضای علم اجمالی این که یا این واجب است یا او واجب است این است که هر دو روزه ها رو بگیر. مقتضای علم اجمالی 2-4 که یا این حرام است یا اون حرام است اینه که هر دو روزه ها رو ترک کنه. خب اینجا که نمیتونه هم مقتضای اون رو به جا بیاره هم مقتضای رو به جا بیاره. اگه هر دو روزه ها رو بگیره پس اون دیگری رو موافقت مقتضای او رو انجام نداده، مقتضای او رو انجام بده، مقتضای ای رو انجام نداده. پس بنابراین اجابت نسبت به مقتضای هر دو علم اجمالی ها در اینجا مستحیل و ممتنع است. اینم واقعیت سوم بود که در اینجا داره. واقعیت چهارم که اونجا بود اینجا هم وجود داره چیه؟ این است که اگر هر دو رو انجام بدهد اینجا علم به یک موافقت پیدا میکنه، علم پیدا میکنه موافقت کرده بالاخره یکی از اینا رو که روزش واجب بوده گرفته، ولی در کنارش علم به یک مخالفت هم پیدا میکنه. اگر هر دو هم ترک کنه هاکذا علم پیدا میکنه یه موافقتی با تکلیف کرده اینجا، ولی علم پیدا میکنه در کنارش یه مخالفتی هم کرده است. حالا در اینجا سوال اینه، همون سوالی که اونجا مطرح بود اینجا مطرحه که اینجا وظیفش چیه؟ وظیفش این است که یا هر دو رو انجام بده یا هر دو رو ترک کنه به این مبنا که بگه بالاخره من این کارو بکنم یه تکلیف مولا رو بالاخره تحویلش دادم. بگیم که مخیری بین این که یا هر دو رو انجام بدی یا هر دو رو ترک بکنی تا این که بدونی بالاخره یه تکلیفی رو تحویل مولا قاطع باشی که تکلیفی را انجام دادی و خواسته مولا رو تحویلش دادی. یا بگیم که نه، شما باید یکی رو انجام بدی یکی رو ترک کنی حتما تا این که علم به مخالفت قطعی پیدا نکنی. وقتی یکی رو انجام میده یکی رو ترک میکنه خب قهرن علم به موافقت پیدا نمیکنه، علم به مخالفت هم پیدا نمیکنه و احتمال موافقت میده کمون که احتمال مخالفت هم میده. بله
در این اولی احتمال موافقت
چرا در اولی و دومی؟ نه احتمال قطع اونجا،
در
اینکه
دوتاشو با هم انجام بده یا دوتاشو
ای بله دوتاشو ای با هم انجام بده قطع به موافقته و احتماله. بله دیگه
یکیشو باید ترک میکرد نکرده
میدونم، ولی یکیشو ببینید یکیشو باید انجام میداد یکیشو باید ترک میکرد. خب اگر هر دو رو انجام بده اونی که واجب شده بود برش که انجام بده یا انجام داده است
احتمال مخالفت کرد،
ولی در کنار اون حتما اون یکی هم مخالفت کرد. پس اگر هر دو رو انجام بدهد یقین به موافقت داره ولی یقین به مخالفت هم داره، اگر هر دو رو ترک کنه یقین به موافقت داره یقین به مخالفت هم داره، اما اگر یکی رو انجام بده یکی رو ترک کنه که این خودش صورت 3 و 4 داره، الف رو انجام بده ب رو ترک کنه یا ب رو انجام بده الف رو ترک کنه که جامعش اینه که یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکنه، اینجا نه علم به موافقت داره نه علم به مخالفت داره، فقط احتمال مخالفت میده و احتمال موافقت میده. شاید اونی که انجام داده اونو باید ترک میکرد و اونی که ترک کرده شاید باید انجام میداد، فلذا علم پیدا نمیکنه. خب اینجا باید چه کار بکنه؟ خب یه نظریه این است که این آقا اصلا مختار هر کار دلش خواست بکنه، هر دو رو انجام بده هر دو رو ترک بکنه یا یکی رو انجام بده یکی ترک بکنه. این مختار محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه قدس سر رو به ایشون نسبت داد. ولی نظر دیگر این است که همونطور که دیروز گفتیم اینجا باید یکی رو انجام بده و یکی رو ترک بکنه. حذرن من المخالفت القطعیه، که عقل میگه مولا این حق رو به گردن عبدش داره که نباید کاری بکنه که بداند مخالفت با مولا کرده، اینو نباید. حالا اگه میتونست کاری بکنه که بداند موافقت بدون مخالفت، موافقت بدون مخالفت، اون مسلم حق مولا. و اینجا این میسور نیست که موافقت بدون مخالفت میسور نیست، مستحیل. حتی اقل عقل میگه چکار کن؟ میگه کاری نکن که بدونی مخالفت با مولا کردی. و این به این میشه که یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکنه. خب آیا اینجا همین حرف رو میزنیم همونجور که در صورت قبل میگفتیم یا نه؟ در صورت قبل چون هر دو عرضی بود، این علم اجمالی ما به اینکه یا این واجبه یا اون واجبه یا این حرامه یا اون حرامه، چون عرضی بود اشکالی در تنجیز اون علم اجمالی نسبت به این که مخالفت قطعی نکن وجود نداشت. اما اینجا چون تدریجیه، اینجا مبتنی بر اون مسئله است که آیا علم اجمالی در تدریجیات هم منجز هست یا نه. اگر کسی بگوید علم اجمالی در تدریجیات منجز است، الان واجبه یا فردا؟ فردا که نیومده که، چون طرف علم اجمالی فعلی نیست، بس بنابراین در اینجا علم اجمالی منجز نخواهد بود. که این ابحاثش دیگه اینجا علل اصل موضوعی باید بحث بکنیم. ابحاثش که علم اجمالی در تدریجیات منجز است یا منجز نیست، مال محل خودش. علل مبنا اگر کسی اونجا بگه علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، خب الان این آقا در مثال ما نسبت به روزه جمعه بعد پس هم وظیفه نداره، اون تکلیف منجز نیست. این جمعه اول فقط امرش دائره منی که واجبه یا حرامه، موافقت قطعی ممکنی، مخالفت قطعی هم ممکن نیست. پس الان چیکار میکنه؟ مختار خاص انجام میده، خاص تحلیم میرسیم به جمعه دوم. در جمعه دوم هم باز طرف علم اجمالی الان مثل تکلیفی که الان بهش رسیده مختار خواهد شد. بنابراین اگه بگیم علم اجمالی منجز نیست، این آقا میتونه در جمعه اول روزه رو بگیره، در جمعه دوم هم روزه رو بگیره، یا جمعه اول ترک کنه جمعه دوم هم ترک کنه و مشکلی پیش نمیاد. اما اگه بگیم علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است، خب الان دو تا تکلیف منجز داره. بنابراین چون دو تا تکلیف منجز داره، باید کاری نکنه که یقین کنه مخالفت با اون امر منجز کرده، باید در یکی رو انتخاب فعل کنه، دیگری انتخاب ترک کنه. حالا اولی فعل دومی ترک یا اولی ترک دومی فعل، این کار باید انجام بده مثل صورت قبل دیگه. من اینجا یه نکته هست که معمولا در کلمات، حالا من همه کلمات رو عرض نمی کنم چون فرصت استقراء کلمات نداشتم، ولی این نکته هست که شیخ الاستاد مرحوم آقای تبریزی بهش اینجا توجه کردن تو معمول کلمات حالا مکتب آقای نائینی و امثال اینا مغفول کنده مونده، و اون اینه که در همین جایی که تدریجیه، تارتن که گفتیم انقسام رئیسی، نظرمون همین بود که بعضیاش یا انقساماتی هم در ذیل خودش وجود داره، مثل همین صورت که تدریجیه، و اون اینه که تارتن ما قائل میشیم به واجب معلق و تارتن نه، خب الان واجب معلق چیه؟ در جایی که وجوب فعلیه و واجب استقبالیه. الان وجوب هست ولی واجب بعده. گاهی تدریجی ما اینجوریه که الان وجوب الانه، واجب استقبالیه. اگر این چنین باشه که وجوب الانه واجب استقبالیه، خب اینجا علم اجمالی تنجیز بیاره دیگه، چون مثل عرضی میمونه وجوب الان وجود داره. مثل همین مثال نذر که الان حلف کرده، نذر کرده، قسم خورده که یا روز اول ماه رو روزه بگیره، جمعه اول ماه رو روزه بگیره و جمعه ثانی رو مثلا ترک کنه یا بالعکس. خب اینجا وجوب فعلیه، واجبش استقبالیه. الان نذر کرده که اون روز روزه بگیره. اما گاهی هستش که نه، وجوب فعلی نیست ولو تدریجیه، وجوب فعلی نیست. برای اینشون مثال به این زده که حالا محل اختلاف هم هست، حالا مثال تقریبا یه مقداری فرضی هم. فرض کنید یک مرئی هست، این در اثر یه آزمایش یه خصوصیتی میدونه که 10 روز دم خواهد دید، بعد 3-4 روز پاک خواهد شد، دوباره 10 روز دم خواهد دید، یا از 10 روز هم مثلا عبور میکن، 10 روز و بیشتر از 10 روز دم میبینه، چند روزی پاک میشه که این چند روزی که پاک میشه کمتر از اقل طهره و 2 مرتبه باز دم خواهد. خب اگه اقل طهر بینش فاصله شده بود، خب احکام خودش ممکن هر دو حیض باشه، مشکلی نیست. اما اگر کمتر از اقل طهر شد، خب نمیشه بین دو حیض که این طور شد. پس بنابراین این مرئه چی میشه؟ علم اجمالی پیدا میکنه که یا در اون عشره اون دم اولا که میبیند نماز به او حرام است، یا در اون دوم اگه حیض اولیه این برش حرام است نماز خوندن، و اگر حیض دومیه برش واجب است نماز خوندن. و هاکذا اون عشره ثانیه رو که نگاه میکنه، اگر اون اولی حیض باشه نماز بر او در اون عشره ثانیه واجبه، اگر اولی استحاضه باشه بر این حرامه. خب در اینجا این اول کافی این مسئله رو نگاه میکنه، چون وجوب صلات مشروط است به آمدن زمانش و به نحو واجبه معلقم نیست که وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه، پس در اینجا ممکنه کسی بگوید که نه دیگه اینجا اصلا تنجیزی وجود نداره، چون وجوبی که فعلی نیست مال بعده، اگه شرایطش حاصل شد مال بعد. ولی نظر شریف ایشون این است که در این موارد هم ایشون میفرماید که در محل خودش مثلا ما اثبات کردیم و ثابت شده است که ما در اینجا هم میگیم اصول متعارضه و فرقی نمی کنه، ولیکن لقائلن این که در این موارد فرق بگذاره، بگه که نه در جایی که وجوب فعلی نیست و مشروط به زمان آینده است، اون زمان آینده باید بیاد تا وجوب بیاد، اینجور نیست که وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه، الان برش واجب باشه نماز اون موقع را بخواند، نه اون موقع شرط اصل وجوبه، تا اون زمان نیاد اصلا وجوب صلات نیامده، اصلا الان نداره. پس قهرن علم اجمالی در حقیقت تحقق پیدا نمی کنه که من یا این بر من واجبه یا او واجب است، نه علم اجمالی اینجوری میشه یا این واجب است یا اون واجب خواهد شد، نه این که الان واجبه. این واجب است یا خواهد شد، این برای شخص
اختلاف در تدریجیات در واجب معلق میخواد بفهمد میاد یا نمیاد.
بله
اختلاف در تدریجیات در واجب معلق میخواد بفهمد نمیاد،
ایشون میخواد بگه نمیاد. آره
اون اختلاف تنها در واجبات که معلق نباشد، اختلاف در تدریجیات که آیا مجبور منجزه یا نه در واجباتی که معلق نباشد.
نه ایشون میخواد نه
اگه معلق باشم،
ایشون میگه در معلقه ها هم میخواد بگه که می آید، چه معلقه ها چه غیر معلقه ها، ایشون میخواد بگه که در اونها هم همینجوره تنجیزه، در اونجا هم میخواد بفرماد همینطور. اینا با هم فرقی نمیکنه. این تفصیل بین اینکه معلق بگی یا معلق بگی درست نیستش. ولی این نکته باشه بهش تو این جهتی که ایشون جهتی که بهش توجه کرده این است که ممکنه اون مبنا اینجا اثر بگذاره.
اصل اون خلاف باب علم اجمالی در تدریجیات در واقع معلقات میاد جده میاد
اختلاف در تدریجیات نه ممکنه میگه نمیاد
اون معنی تو بگیم که وجود فعلی نباشه که بعد بحث بشه که تدریجی تدریجیات آیا موجب
بله بله دو تا مبنا مثلا مبناست دو تا جهته
چرا شما صبح فقط هفته اول حساب میکنید یعنی هفته دوم
فرق نمی کنه هفته اول دوم
نه چون بحث واجه معلم نسبت واجه هفته قبل که میخواییم حساب کنیم این همه وجود اون بعدی نیمده پس باید باید بشه به اینکه وجود فعلی واجب استقبالی اما هر عملی را که انجام داد در هفته اول هفته دوم یه دونه اجمال باید ایجاد میشه که یا همین عملش متعین بوده پس
نه دیگه اون یعنی چی؟
از اون طرف یعنی در هفته اول ترک کن
خب
هفته دوم
هفته دوم چی؟ هفته دوم سر جاشه اون وقتی هم تنجیز نه اما اون وقتی علم اجمالی نداشت یا این کار بر من واجبه یا اون کار بر من واجبه
هفته
دوم این کار تموم شد الان شک داره شبه بدوی است مثل شبه بدوی میشه برای
هفته دوم اجمالی ایجاد میشه هفته دوم اجمالی ایجاد میشه
برای که چی؟
چه
علم اجمالی ایجاد میشه برای؟
نه دوی مثال خاصه مرعه کلن یعنی مثلا بخواهم واجب استقبال یا این کار پیش بکشیم
چرا ما هفته اولا نگاه کنیم ما نه ما هر دو هفته ها نگاه میکنیم فرق نمیکنیم من تو هم میگیم که چی آره الان چی میخواد الان چی کار بکنم الان صحبت سر اینه که علم اجمالی داره که یا این بر من واجب است یا اون بر من واجب است یا نه اون که حتما واجب نیست درست اون حتما واجب نیست اگر واجب استقبالی نباشه واجب معلق نباشه اون که حتما بر تو الان واجب نیست پس فقط این واجبه یا واجب نیست این واجب است یا حرام است اون از دائره طرف علم اجمالی شما خارجه تو تکلیفی نسبت به اون نداره
اگه سابق ترک کرده باشه الانم ترک کنه علم مخالفت یا اگه سابق صلات رو به جا آورده باشه
علم مخالفت به تکلیف منجز پیدا نمی‌کنه
فقط تنجیز نداره
علم تکلیفی که منجز شده باشه براش علم اون پیدا نمیکنه خب پس بنابراین اینم به خدمت شما عرضت کنم به این صورت خب حالا اینجا این بحث میاش که محقق نائینی این بحث رو در حقیقت پیش کشیده و اون اینه که حالا این دو صورتی که گفتیم چه اون جایی که دو فرد عرضی باشن چه این جایی که دو فرد طولی باشن آیا فرقی بین این که احدهما از وجوب یا حرمت اهم باشه یا احتمالاً یا محتملاً فرقی بین این هست یا فرقی بین این دوتا نیست که این بزرگوار بین این دوتا رو فرق گذاشته که اگر یکیش محتملش مثلا اهمه یا مثلا شاید احتمالش اهمه باید اونو مقدم داشت نسبت به دیگری آیا این مطلب ایشون تمام هست یا تمام نیست انشاءالله اینو برای جلسه بعد